أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که جهاتی باید مورد بحث قرار بگیرد در رابطه با وطن شرعی. مطالبی بود که عرض شد و اما در مقابل وطن شرعی، وطن اتخاذی را به اون صورت عرض نکردیم، چون وطن عرفی را تقسیم می‌فرمایند به دو قسم: یک وطن اصلی که نشو نمای شخص در اونجا هست، خودش و به هر حال آبایش و اینها در اونجا بودن، که در اونجا عرض کردیم نه ملکیت شرط است، نه حتی اقامه شرط است، حتی اگر یک روز هم در اونجا نماندم نماند وطن محسوب می شود و کل ما دخله یتم الصلات. یک وطن اتخاذی داریم، وطن اتخاذی را هم همه قبول دارن. در وطن اتخاذی کسی در اصل وطن اتخاذی تردیدی ندارد. وطن اتخاذی صاحب جواهر رضوان الله علیه اینطور تعبیر می‌فرمایند که وطن اتخاذی کل موضع یتخذه الانسان مقرا و محلا له على الدوام الى الموت. واضح است که وطن اصلی نه متوقف بر نیت است، نه لازم است که انسان اصلا التفات داشته باشد به این که او وطن است. در مقابل وطن اتخاذی که باید شخص قطعا نیت داشته باشد، احدی نگفته است بدون نیت وطن اتخاذی محقق می شود، ولیکن اختلافی که در وطن اتخاذی هست اینه که اگر انسان جایی را به عنوان وطن اخذ کرد، به مجرد اینکه نیت وطنیت یک مکانی را کرد، او می شود وطن برای او، که به مجرد نیت وطن اتخاذی محقق بشود، ولو این که هنوز درش اقامه ای هم نداشته است. این یک احتمال هست. احتمال دوم این است که بگیم وطن اتخاذی یعنی اون جایی را که شخص یتخذه وطنا، باید مضافاً بر نیت اقامه هم در او محقق بشود فی الجمله. بدون اقامه وطنیت محقق نمی شود. احتمال سوم که مرحوم صاحب جواهر این احتمال را اختیار کرده است این است در وطن اتخاذی که باید شخص اعتبار و نیت کند اقامه در مکانی را و در اونجا بماند به مقداری که عرف در حق او بگویند که این مستوطن است، که صدق وطن عرفی با اون اقامه باشد. اقامه فی الجمله کفایت نمی کند، بلکه باید به حدی باشد اقامه که عرفاً بگویند این شخص متوطن است در این مکان. این احتمال سوم. صاحب جواهر عرض کردیم این قول سوم را اختیار کرده است. قول اول واضح است تقریبا بطلان او، زیرا به مجرد قصد یک جا وطن نمی شود. نیت به ماهی نیتون، این در تحقق وطن نقش تام ندارد. بله باید اقامه با نیت باشد، اما نیت به ماهی نیتون این وطن نیست، چون وطن عرض کردیم فعل خارجی در اشتخالت دارد، نه خصوص امر قلبی. فعل خارجی، لذا در حالا اون صحیحه رو کار ندارین که بعضی حمله بر وطن اتخاذی کردن. صحیح ابن بزیرا علی حالین اقامه در مورد غیر وطن اصلی، اقامه در اون محل در تحقق وطن دخیل است، حدش مورد اختلاف واقع شده است که تا چه حد باید اقامه داشته باشد. لذا بر این اساس است که مرحوم صاحب جواهر می فرماین باید مقداری در اونجا بماند که عرفن صدق بکند که اون مکان وطنی این آقاست و اینم موکول به عرف شده است. برخی از محققین مثل مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه، خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم، ایشان میفرماین که در تحقق وطن صدق عرفی دخالت ندارد، کما اینکه نیت به ماهی نیت هم کفایت نمی کند. در وطن اتخاذی نه نیت به ماهی نیتون کافی است در تحقق آن و نه صدق عرفی دخیل است در تحقق آن و شرط است، لا هازا و لا ذاک، بلکه میزان و معیار در تحقق وطن اتخاذی همون وجه دوم است که عرض کردیم، یعنی قصد اقامه در یک مکان با اقامه در اون مکان فی الجمله، همین مقدار. حد اون چقدر است؟ حدی میفرماید ندارد. حالا چرا ایشان صدق عرفی را دخیل نمیداند؟ وجهش دقت بفرمایین که بعد اون چرا که عرض میکنیم روشن میشه انشاءالله. ایشان میفرماین مرحوم نائینی رضوان الله علیه، ایشان میفرماین اصل نیت که معتبر است بلا تردید، چون تا نیت وطنیت نباشد بلا نیه در یک جای شخص مونده باشد مدتی نمیگن بهش وطن، خودش هم قبول ندارد به عنوان وطن. مثل اینکه فرض کن برای وصول طلب خودش میره در یک شهری، همینجور یا بدهکار خودش رو میگردد پیدا کند، سرش یکی مثلا کلا گذاشته است، یا ماشینش سرقت کردن، میره در یک شهر دیگری، میدانه در اونجاست، همینجور مونده است، یک ماه دو ماه سه ماه میماند. خب واضح است موندن او به نیت به هر حال توتنه در اونجا نیست، بلکه یک ساعت هم برای او زیادی است موندنش، ولی چاره ای ندارد. اینو نمیگن وطن. لذا در اینکه قصد دخالت دارد تردیدی نیست، اما قصد تمام الملاک نیست. پس اقامه شرط است. لذا میفرمایند اینکه اقامه دخالت دارد و موندن در اونجا خارجن، جهتش این است که میفرمایند اگر شخص اقامه نداشته باشد اصلا صدق وطن نه در عرف نه در لغت، چون در لغت عرض کردیم موطن یعنی محل قرار انسان هست، در مقابل مثلا موکر و سایر به هر حال مصادر میمی و اسماء مکان که به مناسبتین در مباحث گذشته عرض شده بود که محل مثلا قرار انسان را میگن موطن، محل قرار کبوتر را مثلا میگن چی؟ موکر و هاکذا، یا مثلا محل هر یک اسم خاصی دارد محل قرار هر حیوانی از حیوانات، انسان محل قرارش میگن موطن، دقت دارین اینطور. حالا پس بنابراین بدون این که در جای قرار دست اصلا لغتن هم صدق نمی کند، مضافاً بر این که عرف صدق عرفی ندارد لغتن هم صدق نمی کند که وطنه، پس باید اقامه باشد، ولیکن صدق عرفی می فرماین دخالت نداره. این دقت داشته باشین که ما روی این خیلی حرف داریم. فرمایش اولشان درست است، ما هم دخیل می دانیم اقامه را، اما به مقداری که عرفن بگوین وطن است این رو ایشان می فهمن دخالت ندارد. چرا؟ می فهمن برای خاطر این که عرف در تشخیص مفهوم وطن مرجع نیست، برای خاطر این که عرف اگر بفهمن نیت این شخص در اینجا که آمده است چیست، بدانن که به قصد اقامه آمده است، میگن این وطن اوست. اگر نفهمن که این نیت شخص چی بوده است هیچ حکمی در حقش ندارن. لذا می‌فرمایند که ما نمی‌توانیم به عرف موکول کنیم وطن اتخاذی را، چون وطن اتخاذی درش نیت و اخذ آمده است، اتخاذ الوطن، وطن متخذ. پس این اتخاذ امر نفسیون، مکان جوری نیست که در قبضه ید شخص قرار بگیرد. این که مکان را شخص وطن قرار میدهد یعنی به عنوان این که قصد او این است، عزم او این است، تصمیم او این است که اینجا را موطن خودش قرار بدهد. این یک امر قلبی است، امر قلبی که عرف خبر ندارد، که چون یک امر کلی که نیست، یک امر جزئی است. ما جزئی داریم بحث میکنیم، گرچه به صورت کلی است ولی در مصادیق منظور، افرادی که جایی را به عنوان وطن خودشان اخذ کرده باشند، خب این باید تا نیت نکرده باشند که نمیشود. زید مکان شهری را به عنوان وطن، امر شهری را به عنوان وطن و هاکذا. پس ایکال علل عرف اینجا ایکال به یک امر خفی هست. عرف خبری ندارد از نیت شخص که او آیا این را این مکان را به عنوان وطن عقد کرده یا نه. هذا اولا. و ثانیا در باب تشخیص مصادیق عرف مرجع خواهد بود. مثلا شما همونجور که دیروز عرض کردیم محدوده این شهر چقدر است، که از دایره این شهر اگر شخص خارج شد در صورت قصد اقامه عشره، از حکم اقامه او خارج بشود. مثلا این که محدودش کجا هست کجا نیست، به عهده کیه؟ عرف دیگه. این بعض امر مصداقی است، حکم کلی را شارع بیان میکند. اما اینکه این مورد از این قبیل هست یا نیست، این موضوع محقق شده یا نه، این رو باید کی مشخص کند؟ عرف. شارع میفرماید مثلا دم نجس است، اما چه چیزی دم هست یا نه، این موکول است به خود مکلف که من العرفه. و همچنین موضوعات عرفیه دیگر، تشخیص اینها به عهده عرف است، تشخیص مصداق. ولی بحث ما در چیست؟ در مفهوم وطن اتخاذی است، نه در مصداق وطن اتخاذی. چون بحث در مفهوم داریم، لذا می‌فرمایند ما نمیتوانیم موکول به عرف کنیم وطن اتخاذی را. این حاصل فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله علیه است. بعضی از محققین از تلامذه ایشان و کثیری از محققین این فرمایش را قبول نکردند، ولذا در اینجا باید بگیم اون چرا که مرحوم میرزا راجع به این که نیت دخالت دارد و بدون نیت نمی شود، این حرف را قبول داریم، مسلم هم است. چون اتخاذ فعل اختیاری شخص است و فعل اختیاری باید با قصد و اراده باشد. این که اقامه هم لازم است و بدون اقامه محقق نمی شود، که مجرد نیت کفایت نکند، این را هم ما قبول داریم. اما این که فرمودن تشخیص این که آیا اینجا این شخص متوتن است یا نه، این رو موکول به عرف ندانیم و ایکال به عرف نکنیم به خاطر اون دو جهتی که ایشان فرمودن، این رو ما نمیتونیم قبول بکنیم. چرا آقا؟ برای خاطر این خوب دقت بفرمایین، استیقان و مستوطن اگر این دو اسم برای خصوص نیت باشد، این اگر باشد، خب فرمایششان قبوله. خب در امر قلبی که نمیشود ما مراجعه به عرف بکنه، عرف که خبر از قلب ما ندارد. کما اینکه در مفهوم وطن به ما هو امرون قلبیون، باز عرف نقشی ندارد در تشخیص این موضوع، در تعیین این مفهوم. ولیکن وطن اسم است برای نیت این امر قلبی مع زمینه فعل خارجی، یعنی اتخاذ مکان برای اقامت خودش به عنوان غیر مسافر. این روش تأکید داریم. عرض شد که ما در روایات و همچنین در موارد مختلفی که در رابطه با صلات قصر و تمام هست دقت بکنیم، قبلا هم به عنوان مقدمه عرضی که در رابطه با صحیحه ابن بزی عرض کردیم، این را عرض کرده بودیم که معیار در قصر و تمام عنوان متوتن و غیر متوتن نیست، یعنی موضوع وجوب تمام عنوان متوتن نیست، بلکه حکم اولی که وجوب و تمام هست رفته است روی کی آقا؟ روی کل مکلفین، کل مکلفین غیر مسافر. چون این حکم اولی که وجوب تمام هست که رفته است روی عنوان مکلف به ما هو و مکلفون، با قطع نظر از ای عنوانن، عنوان خاصی دیگه نمیخواد، استثناء شده است از این حکم کلی وجوب تمام که رفته است روی عنوان مکلف خصوص مسافر. پس هر جا شخص مسافر بود محکوم است به چی؟ به وجوب قصر. هر جا مسافر نبود، یعنی انقدر مسافر نباشد، پس وجوب القصر عنوان وجودی در او اخذ شده است در موضوع او که عنوان مسافر است. هر جا این مسافر نبود دیگه باقی میماند تحت همون عموم اولی عام که عبارت باشد از چی آقا؟ وجوب و تمام. وجوب و تمام نرفته روی عنوان متوطن، وجوب و تمام رفته است روی عنوان طبیعی مکلف، که المکلف و یتم و المسافر و یقصر، یعنی اینجوره. پس حکم قصر و تمام دائر مدار متوتن و غیر متوتن نیست که المتوتن یتم و غیر المتوتن یقصر، اینجوری که نیست. اینه که المکلف و یتم و المسافر و یقصر، خیلی بین این دو تا فرقه. خب اگر این شد، بنابراین تشخیص این که این شخص مسافر است یا مسافر نیست، مسافری خصوصیت خاصی خودش را دارد. اگر اون چرا که شارع در تحقق عنوان مسافر اخذ کرده است محقق بشود، این شخص میشود مسافر. ما ادای او دیگه مسافر نیست. اگه مسافر نشد باید نماز تمام بخواند. حالا پس ما خیلی مهم نیست برای ما این که حتما عنوان متوتن درست بشود تا اینکه به اصطلاح بگیم صلات تمام بر او واجب است، این لازم نیست. یعنی ولی اینکه این عنوان محقق هم نشود، حتی شک در این عنوان هم داشته باشیم، بازم لازم نیست که ما شک در وجوب تمام داشته باشیم. نظام سید رضوان الله علیه در عروه در مواردی که تردید در تحقق عنوان متوتن شده است، شک تردید فرمودند در اینکه تمام برش واجب باشد، بلکه بعضی از موارد را فتوای به وجوب جمع دادن از باب احتیاط. این اساس فرمایششان بر این است که عنوان به وجوب تمام را روی عنوان متوتن پنداشتن، و حال این که اصلا وجوب و تمام نرفته روی عنوان متوتن، بلکه روی عنوان شخص غیر مسافر، البته غیر مسافر هم نیست، روی عنوان مکلف، المکلف و یتم. دوزاد شما عناوین اولی کل مکلف، یعنی کل من وضع علیه قلم و تکلیف یجب بر او صلوات تمام، این صلوات یومیه باید تمام بخواند. اونی که این مقتضای طبع اولی وجوب صلات است، این تخصیص خورده است نسبت به خصوص مسافر. پس عنوان قصر رفته است روی وجوب القصر رفته روی عنوان مسافر، ما ادای او باقی هم در تحت همون عنوان اولی مکلف، قید دیگری ندارد برای او که بگیم تمام واجب باشد. پس مسافر نبود، یعنی همون عنوان اولی را دارد، اگر عنوان اولی بود تمام واجبه. حالا اجازه بفرمایید. حالا خب اگر اینجوری شد، ما در اینجا فقط نیت را که در صدق تحقق، حالا برمیگردیم رو اون حرف، نیت را که فقط دخیل نمیدانیم در صدق تحقق وطن، فعل خارجی هم لازمه. این فعل خارجی عنوان چی است؟ اقامه در اون مکان است. این اقامه به عنوان مقیم بودن، یقیمو، حالا غیر از اون مورد وطن شرعی که شارع حد خاص آورده است، عنوان یقیمو که این را بگن مقیم در مقابل غیر مقیم، کی باید تشخیص بدهد؟ کی باید تعیین کند؟ واضح است که عرف است. پس لذا این که می فرمایند مثل صاحب جواهر که فرموده اند که ما باید بگیم اقامه تا حدی باشد که عرف بگوید و صدق بکند عرفن که انهو مقیمون در اون مکان، یعنی با عنوان متوطن، یعنی این وطن اوست، جایگاه اوست، قرارگاه اوست. دقت کردید اینطور، این معنا که این مکان و این بلد بشه جایگاه شخص، قرارگاه شخص، قطعا موکوله الالعرف، عرف است. یک نفری فرض کن آمده 10-20 روز یک جا بماند برای یک کاری و بعد برگردد در شهر خودش، این رو عرف نمیگد، این جایگاه اوست. قهرن این یک مقدار زمانی باید بماند که وقتی اونجا هست دیگه فعلا او را اهل اونجا حساب میکنن، میگن قرار این آقا اینجاست. خب روی این حساس ما خیلی جاها برای ما مسئله برای خیلی راحت خواهد بود که حالا عرض میکنم ثمرات این عرض که چه خواهد بود در مواردی که مثلا افراد میرد مثلا 5 سال یک کارمند در یک شهری میخواد کار کند، گفتن آقا مثلا ولی این زیاد مبتلا بهه، میفرسن آقا میگن 5 سال باید دور از شهر به عنوان نقاط محروم، معلمین رو گاهی از اوقات میفرسن میگن به عنوان نقاط محروم باید 5 سال بره در یک جا بماند. خب این حکمش چی میشود؟ اگر کسی فرض کن 5 سال میفرسن یک شهر دور افتاده و این میداند در اونجا 5 سال باید بماند، آیا مردم در اونجا میگن این دیگه مسافر است؟ قطعا بهش عنوان مسافر رو نمیدن. یا کسی مثلا سابق میرفتن نجف یک دوره خارج فقه یا اصول رو میخواستن ببینن، 5 سال 10 سال میخواستن بمانن. خب این شخصی که در اونجا میرفت 10 سال میخواست بمانه، خب به عنوان چی گفته میشد به این شخص؟ میگن بازم مسافر است این آقا یا نه؟ میگن این دیگه موطن او شده است، مسکن او است، مقر او است، قرار او است، قرارگاهش اونجا شده است. عرفاً میگن نه، این دیگه در اونجا میخواد بماند، یعنی مقر و مسکنش است، با اینکه الی الابد هم نیست. پس تا اینجا که صدق عرفی لازم هست با ایشان موافقیم، اما این که فرمودن باید قصد اقامه الی الابد باشد، اینه دیگه با ایشان همراه نیستیم. چرا؟ برای خاطر این که در تحقق این معنا قصد ماندن الی الابد لازم نیست، بلکه کسی که از اولم حتی میداند، چون میزان صدق عرفی است، از اولم میداند 5 سال فقط میخواد بماند، بعد از 5 سال بکشنش هم نمیره. اینطوری بگم ها، دقت دارین، به عنوان نقطه محروم فرستادنش یک شهر دور در یک استان دور افتاده، این آقا دیگه میگه بل اجبار دیگه، چاره‌ای ندارم، در اداره کارمند موظفه، باید بره دیگه، میره اونجا، از اول میدونه 5 سال بیشتر نیست، ولی وقتی که رفت اساس، مخصوصا اساس زندگیش هم که برد، اینجوری نیست که مثلا یک ساک لباس چه برداره بره، وسایل زندگی میبره، یخچال میبره، فرش میبره، غیرزاره، خانه اجاره میکنه، اونجا میمانه. اگر زن بگیره که خیلی بالاتر، اتفاقا بعض از فقها تصریح هم دارن، میگه اگر ازدواج بکند که خیلی علقه شدیدتری واقع میشود. علی حال اگر زن بگیره که میشد وطن وطن اصلی و اول آقا به هر حال بر منظور خلاصه میگه به طرف گفتن اهل کجایی، میگه ببین عیالش اهل کجاییه، تابع اون است، بر حکم تبعیت در اونجا آورده. علی حال خب اگر این علقه این چنینی واقع شد، مخصوصا بالاخص اگر زواج در اونجا باشد، اگر ملکی در اونجا بخرد، میگه من 5 سال نمیخوام اجاره بدم، میگه ملکی بخرد، وسایل زندگیش هم برده است در اونجا، هرچی که انسان میخواد در شهر اصلی خودش زندگی بکنه، همه اینا رو برده اونجا تهیه کرده، این رو عرف دیگه نمیگه، این مسافره. دقت دارین؟ لذا وقتی که میخواد بره جایی میگن آقا کی برمیگردی به شهرت؟ دیگه الان شهرش شده، کی برمیگردی به محل اقامتت؟ کی برمیگردی به محل سکونتت؟ این چینی یعنی کارش اونجا هست، به هر حال داد و ستدش همه برنامه‌اش اینه که عرفی، با این کم از هم اول خودش هم میداند، مردم رو هم بهشون گفته آقا ما 5 سال بیشتر نیستیم، ولی که اهل اونجا حساب میکنن. خب این بود قطعا نمازشا تمام بخواند و اگرم برگردد در اونجا لازم نیست باز قصد عشره بکند، به مجرد برگشتن نمازشون باز چی تمامه. با این بیان خیلی وضع این اهل علم مثلا که 5 سال 10 سال میرن در یک شهری میمانن برای تحصیل مثل قم یا جای دیگر، بعد برمیگردن مشهد، الان خب خیلی ها میخوان دوره تحصیلشون که سپری کردن برگردن به بلاد خودشان، خب اینا همین وضع دارند که بون از نظر عرف همین مقدار که گفته شد وطن هست کفایت میکنه، اسفار جزئی هم در بین هیچ اشکالی ندارد. حالا فروعاتش عرض میکنیم. پس بنابر این حالا شما با این رساله ها رو نگاه کنید دیگه، ببینید این که عرض دارم میکنم و این که دارم عرض میکنم، بله موافقم هستم، یعنی بنده موافقم، کمتر از اینه که بخوام در ردیف اونا عرض بکنیم، ولی کن بله. حالا شما رساله بنویسید میشه موافق، موافق، موافق. بله تنزل پیدا کرده آقا تا جایی که بخوایم اینجوری هست. ما داریم فرمایش بزرگان رو نقل میکنیم، در این فرمایشات هم یکی رو به هر حال بیشتر چی داریم، به الا این معنا خیلی بین ما و اون معانی که در ذهن شما هست خیلی فاصله ها. خب پس بناً علی هذا بر این اساس ما تا اینجا بر مرحوم صاحب جواهر میتونه موافقت بکنیم، و اما اینکه نیت بقاء مادام العمر این لزومی نیست، چه ضرورتی دارد بقاء مادام العمر؟ به چه دلیل؟ آیا در صدق عرفی این دخیل است با اینکه خلافش ثابته؟ در عرف اینجوری میگن شخص آمده یک جا به عنوان مسکن و معواش قرار داده، این باید قصد مادام العمر در اونجا، میگن آقا نه این 5 6 سال در اینجا هست ولی به عنوان مسافر دیگه نمیدونن، ولذا اگر حتی وطن اصلی صدق، بله میگن این وطن اصلیش نیست ولی الان فعلا وطنش اینجاست، اینا در عرف میگن، میگن الان فعلا مسکنش اینجاست، فعلا اهل اینجاست. همینایی که آقا در مشهدن، ولی کلمه فعلا هم ندارن، الان اینایی که الان مشهدن کثیر از اینا اصلا مولدشون جای دیگری است، چند سالی اومدن اینجا، وقت سوال میکنه آقا کجایین، میگه چی مشهدی، دقت کردیم، وقت سوال میکنه کجایی میگن مشهدی، دیگه نمیگن جای خودشان را. اینطور حالا ببینین این تحلیل ها رو اونا رو، ولی عرف به حسب ظاهر وقتی میبینه کسی خانه و زندگیش اینجاست میگه کجایی، میگه مشهدیه دیگه، اینطوره دیگه. لذا بحث دیگری که تا اینجا پس موافق شدیم این بحث که حالا آیا باید قصد بقاء الالعبد و مادام العمر داشته باشد یا اینکه کفایت میکند مقداری که صدق عرفی باشد، دو قول هست. مشهور قائلن که از جمله صاحب جواهر به این که باید قصد بقاء الالعبد را داشته باشد، مشهور اینه، نوع فقها ها اینجور فتوا دادن که در بلد وطن اتخاذی بقاء الالعبد شرط است، ولیکن مرحوم سید اشکال فرمود است در این در عروه، و بعضی از متأخرین هم اینها هم اشکال کردند در این، از جمله مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون هم اشکال میکنن که بقاء الالعبد شرط نیست، میزان همون صدق و عرفی است. لذا سید در عروه تصریح میفرماین اگه کسی بخواد به قصد موندن 30 سال در یک جا مثلا یک دوره اصول بعضی از اساتذه ما 30 سال طول میکشید، فرضون به قصد یک دوره اصولی این آقا را ببیند 30 سال آمده است در یک جا به این نیت فقط، میتونیم در اینجا بگیم این اهل اونجا نیست و وطن صدق نکند عرفن؟ این اولا. ثانیا این بقایل مادام العمر، مادام العمر که مشخص نیست که چقدره، ممکنه یکی 1 سال باشه، یکی ممکنه 50 سال باشه، پس یک حدی هم باز خودی این ندارد که از اون طرف که مثلا ما بگیم این مادام العمر نیه، میزان آقا همین مقدار است که عرف، که ما اینکه ما در صدق به اصطلاح اصل توتن به عرف رجوع کردیم، مقدار این را هم به عرف مراجعه میکنیم، و اینم بر حسب افراد و اشخاص متفاوته و حالات. یه وقت است که مثلا فرض کنین یکی به قصد تحصیل آمده است در یک جا، خب این لازمش اینه که اگه بخواد تکمیل بکند دوره دراسه خودش را، قهرن باید 15 سال اقل اگر خیلی باهوش باشد بمانه در یک جا. البته دوره رو الان چند ساله شده؟ 4-5 ساله شده دیگه، 4-5 ساله دیگه میشن مشته. 15 سال اگر خیلی نابغه باشد، زحمت بکشد، به هر حال میشه بگیم در حد اجتهاد رسیده. ولی بعضیا نیاز نیست به 15 سال، 5 سال هم میشود. حتی عرض کردم این مثال واضحش کارمندها هستند که اینا به عنوان نقاط محروم ابتدای استخدام 5-6 سال میفتن یک جای دیگر، این عنوان مسافر رو دیگه نداره در اونجا. یا مثلا فرض کنیم بعضی از نظامی ها رو در یک جای میفرستن 2-3 سال، حتی این میره در 3 سال 2-3 سال در یک جا بماند، اینه دیگه به عنوان اهل اون شهر حساب میکنن. دقت کردی؟ این بلت وابسته به عرفه، باید ببینیم عرف چی میگن. آقا عرف چجوری حساب میکنه؟ میگن نه آقا جز ما هست، اگه جز خودشون حساب میکنه، یعنی اهل اونجا حساب میکنه، این به هر حال این از کجا میشه؟ از پرسشه، از اهل اونجا هست که وقتی سوال بکنن یه وقت میگن نه آقا این غریبه یه آمده 1 سال میخواد اینجا بماند و برود. اونه نه معلمی چند ساله؟
5 ساله.
سوال میکنن آقا ایشون اهل کجا؟ اهل کجا؟ اهل آقا فرق داره، نه الان در اونجا هستین، سوال از اهلیت یعنی سوال اصالتش، یعنی که از مولدش کجاست، مثلا اصلیتش از کجا هست. این دقت اهل که میگن مراد اصالتشه، وطن اصلی ره. نه نه نه، دو تا، یک وقت است که در اصل این که مولد وطن اصلیش کجاست، اون وطن عرفی بود. وطن اتخاذی هم هست، میگن آقا این الان اینجا مسافر یا نه. ببینین ما مهم نیست این که عنوان متوطن صدق بکنن، بگن مسافر نیست، بهش میگن مسافر یا میگن غیر مسافر. مسافر نیست اینه. لذا بله، یعنی محل زندگیش کجای آقا دیگه، میگن خانه، به تعبیر دیگر میگن آقا خانه زندگیش الان کجاست، بله ساکن، به قول شما آقا ساکن کجاست. سکونت اگه گفتیم همون وطن میشه در حقیقت، چون به اساس محل قرارش کجاست، بله قرار فعلیش. پس بنابراین در وطن اتخاذی نیت شرط است، اقامه در اونجا هم دخالت دارد، و تحقق این موکول است به عرف، به گونه ای که عرف هرگاه گفتن که این آقا موطن و مسکن و قرارش در اینجا هست، کفایت میکند در تحقق وطن اتخاذی. و حدش هم عرض کردیم لازم نیست نیت بقاء مادام العمر باشد، بلکه به مقداری که در صدق عرفی تحقق پیدا کرد کفایت میکنه. و در صدق عرفی عرض کردیم بعید است اینجور باشد که فقط در مورد کسانی که قصد مادام العمر رو داشته باشند، مثلا اینکه آمه خانزه میگن اگه الالعبد میخوای بمانی دیگه شده اینجا موتن، اگه قصد الالعبد نداشته باشد را دیگه بگه موتنش نباشد، این بعیده. مطلب دیگری که در رابطه با وطن اتخاذی است باید عرض بکنیم، این تا اینجا موضوع وطن اتخاذی و عنوان وطن اتخاذی معلوم شد. آیا و در مورد وطن اتخاذی ملک شرط است یا نه؟ باید مالک چیزی هم باشد، یا اینکه صرف مالک منفعت بودن هم کفایت بکند، یا اینکه اصلا هیچ مالکیتی لازم نیست. ظاهرا همون جور که در وطن اصلی ملکیت شرط نبود، در وطن اتخاذی مالک بودن این شخص شرط نیست در تحقق عنوان وطن. حالا چند تا وطن اینا رو عرض میکنیم. پس اگر حتی در یک جای مجانی هم باشد، به عنوان یک مکان وقفی مثلا برای اهل علم، اونجا چند سال میخواد بماند، باز کفایت میکند در تحقق عنوان متوطن عرفن به عنوان وطن اتخاذی. بلکه علاوه بر صدق عرفی، روایاتی هم که وارد شده است از نظر در مورد وطن اتخاذی، روایات مطلق هست، روایات قیدی این رو ندارد که مالک باشد. پس بنابراین ما در تحقق وطن اتخاذی این رو شرط نمی‌دانیم. مضافاً و ثالثاً، اکثر کسانی که در مورد وطن اتخاذی هستند در اونجا سرمایه گذاری یا نمی کنند. لذا میگن خانه نمیخوام، میگه در این مدت 5 سال 6 سال که هستیم خانه اجاره. لذا غالب اهل علمی که نجف میرفتن منزلشان استیجاری بود دیگه. الان هم همینجوره، مثلا میرن شهرستان دیگر، اون محلی که اصل دائما میخوان بمانن در اونجا ملک تهیه میکنن، اونجا ایره که به عنوان چندین سال هست اونجا نوعا ملک تهیه نمیکنن. خب اگر بنا باشد ما در مورد وطن اتخاذی ملک را دخیل بدانیم، باید بگیم اینایی که مثلا 15 سال 20 سال میخوان در یک شهری بمانن بعد برگردن به بلاد خودشان، میتونیم بگیم که اینها هر وقت که قصد عشره بکنن نمازشون تمام باشد، و مادامی که قصد عشره ندارن، دقت دارین، مادامی که قصد عشره ندارن، طوری که مثلا فرض کنین در هر 10 روز یک روزش در اونجا نباشن، کسی میشه ملتزم بشه بعد به این که فتوا بدهد، به این که قصر بر او واجب باشد؟ مثلا شخصی نجف سکونت میکند، نه به قصد دائم موندن، 10 سال میخواد اونجا باشد، و هر هفته یک مرتبه مشرف میشود به چی؟ زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. خب این رو باید بگیم هر وقت در نجف هست نمازش باید چی؟ قصرن بخواند. شده اینجور، میشه اینجور، به هر حال کسی چی کنه، مگر اینکه بگیم قصد اقامه عشره بکند، میتونیم اینجور چی بکنیم؟ خب خیلی بعید به نظر میرسد. لذا اینها مجموعشان تقریب میکنن همین مطلب را که ملک داشتن دخالت ندارد، کما این که اقامه الالعبد هم دخیل نیست، بلکه همینقدر که عرفن صدق کرد بر این که اینها مسکن و مأوایشون اونجا هست، کفایت میکند در تحقق عنوان وطن. و رابعاً بر فرضم ما در صدق عنوان متوطن شرط بکنیم، شک بکنیم، شک در این داشته باشیم که این افراد آیا عرفاً متوطن هستن یا نیستن، در اون چه که ما در صدد اثباتش هستیم هیچ ضرری نمیرساند این شک. چرا؟ چون ما میخواییم بگیم آقا اگر شخص مسافر بود یا قصر، این آدمی که به این خصوصیت در یک شهر میخواد بماند، آیا مردم اون شهر به این دیگه میگن مسافر یا نه؟ دیگه عنوان مسافر واضح هست که کسی که خانه اجاره کرده است، وسایل زندگی در اونجا برده است، داره زندگی میکند، میخواد 10 سال 5 سال بماند، دیگه به عنوان مسافر بهش نمیگن. ما موضوع وجوب قصر را عنوان مسافر دانستیم، سابقا مکرر عرض شد. غیر مسافر باقی میماند در اون حکم اولی که عبارت بشه از وجود. چون ببینید بعد از قطع به نحو علم اجمالی که شخص در مثلا امروز در ظهر بیش از یک نماز ظهر بر او بیشتر واجب نیست، اما قصرا او تماما، این رو دیگه میدانیم دیگه، بعد از چنین علم اجمالی به اینکه یا قصر واجب است یا تمام، نه هم قصر و هم تمام، واجب یکی از این دوتا است. قصر رفته است روی عنوان مسافر، اگه عنوان مسافر محقق شد یجب علی القصر، اگه محقق نشد یا شک در تحقق او کردیم، در هر دو صورت همون حکم اولی باقی است. چون بحث همون عام مخصص به مخصص منفصل مطرح است که بعد از تخصیص از حجیت ساقط نمی شود. حتی شک در عنوان مخصص هم داشتیم، باز حجیت عام در باقی باقی است. دقت کردین آقا چقدر ربط مبحث ما هم واضح میشه؟ پس بناهن الهازا از نظر قواعد اصولی هم در فرض شک در اینکه آیا عنوان مسافر در حق این آقا با اینکه در این مدت مدیده‌ای که میخواد بمانه صادق املا، شک در تحقق عنوان مخصص هست. در اینجا عام که همون دلیل اولی بر وجوب تمام است حاکم است و به مخصص اعتنایی نمیشود. و صلی الله علی محمد و آله.